بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اونجایی بود که اگر نذر بکند حج ماشیان رو و بعد عاجز عن المشی بشود، حالا این صورت اجمالی مسئله است. عرض کردیم که در اینجا اقوال خمسه وجود دارد و مقتضای قاعده به اون صورتی که ما عرض کردیم این است که در تمامی این موارد ما باید حکم به بطلان نذر بکنیم و به عدم انعقاد نذر، برای خاطر اینکه اون شرط عبارت است از قدرت واقعیه، اون هم فی ظرف العمل و فی ظرف الوفا، و بعد معلوم شد که این قدرت واقعیه وجود ندارد. لکن روایاتی در اینجا وارد شده که روی هم رفته سه طائفه، ولو اینکه یک سنخش تنها یک روایت درش وارد شده. سه نوع روایت در این باب هست. چند روایت دلالت می کند بر اینکه در صورت عجز حج او تبدل پیدا می کند به حج راکبن، منتها باید یک بدنه و یا یک هدیه زمیمه بشود به حج راکبن. روایات رو در باب 34 از ابواب وجوب الحج ذکر کردند. یک روایت، روایت سوم این باب که سندش صحیحه، یعنی شیخ نقل می کند به اسنادهی عن موسی بن القاسم، اون هم عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي، نذر کرده است که به صورت پیاده به بیت الله برود، و بعد عاجز عن المشی شد. قال فلیرکب، حالا که عاجزه سوار بشود، ولیسق بدنتن، باید یک بدنه ای رو ساق بکنه و ذبح بکند. فإن ذلك یجزی عنه، اگر به جای مشی با رکوب و سیاق بدنه حج رو انجام داد، این کفایت از او می کند. اذا عرف الله منه الجهد، وقتی که خداوند بداند که این نهایت سعی و تلاش رو کرده، معذالک نتوانسته به صورت پیاده برود الی بیت الله، یعنی هیچ گونه تنبلی و مساهله در این راه نبوده، عرف الله منه الجهد، نهایت جهد و جدیت رو در این رابطه انجام داد، معذالک موفق نشد، نتوانست، قدرت پیدا نکرد برای ما مشی. خب این روایت ظاهرش این است که همونطوری که رکوب واجبه، سیاق بدنه هم لزوم دارد، هر دو با صیغه امر مطرح شده، فلیرکب ولیسق بدنتن، ظاهر این است که هر دو وجوب دارد. دومی روایت دوم این بابه، اون رو هم ابن ابی عمیر عن زریح المحاربی نقل کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل حلف لیحجن ماشیان، قسم خورده که ماشیان حج را انجام بدهد. حالا این حلفه یا اعم از نظره، یا اگر اختصاص به یمین هم داشته باشه، ظاهر این است که در این حکم دیگه بین یمین و نذر فرقی وجود نداره. حلف لیحجن ماشیان فعجز عن ذلک، چجوری عجز؟ فلم یتقه، به طوری که دیگه هیچ گونه طاقت و قدرتی برای مشی نداره. قال امام صادق صلوات الله علیه در جواب فرمودند فلیرکب ولیسق الهدیه، سوار بشود و هدی ساق بکنه، این به جای تقریبا اون مشیی که عاجز از اون مشیه، باید هدی را ساق بکنه و ذبح بکند. خب این دو تا روایت ظهور دارد، هم در وجوب رکوب و هم در وجوب سیاق هدی، هر دو روایت هم صحیح است، دلالتش هم دلالت روشنی است بر وجوب سیاق هدی، فرقی نمی‌کنه. لکن دو روایت دیگر داریم که ظاهر اون دو روایت عدم وجوب سیاق هدیه، بلکه همون وجوب رکوب را دلالت داره. یکیش روایت اول این بابه، اون هم صحیحه رفاعت ابن موسی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل نظر ان یمشی الى بیت الله قال فلیمشه. خب حالا که نظر کرده که ان یمشی الى بیت الله، خب به نظرش عمل بکنه و مشی بکند. قلت فانه تعب، مشی کرده ولی به زحمت افتاده، در حرج و مشقت واقع شده، آیا بازم ادامه بدهد؟ قال فاذا تعب رکب، هر کجا که به تعب و زحمت و مشقت و حرج افتاد همونجا سوار بشه، مشیش تبدله به رکوب پیدا می کند. پس در حقیقت همون رکوب رو این روایت متعرضه، بدون اینکه مسئله سوق بدنه و سیاق هدی رو دلالتی داشته باشه، و بلکه ظاهرش به اعتبار سکوت در مقام بیان این است که چیز دیگری وجوب نداره. اونی که واجبه فقط مسئله رکوب و تبدل مشی به رکوبه. روایت دیگری هست، عرض می شود اون روایت روایت نهم این بابه که قدری سندش مورد مناقشه بود. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل جعل علیه مشیان الى بیت الله، بر خودش قرار داده است مشی الى بیت الله رو، به صورت نظر این معنا رو بر خودش ملتزم شده. فلم یستطع، بعد در مقام عمل استطاعت پیدا نکرد. قال یحج راکبن، باید با رکوب حج رو انجام بده، و این هم دیگه صحبتی از سیاق بدنه و سیاق هدی نمی کند. این چهار تا روایت در عین اینکه بین خودشون یک اختلافی وجود داره از نظر سیاق بدنه و عدم وجوب سیاق بدنه، که حالا باید حل بکنیم اون اختلاف رو انشاءالله، لکن در یک جهت مشترکند و اون این است که این روایات میگویند عجز عن المشی و عدم و استطاعت المشی این موجب بطلان نذر نمی شود. این دلالتی بر بطلان نذر نمی کنه. در حقیقت این چهار روایت در این معنا متفقند که یک حکمی را بر خلاف قاعده ثابت می کنند و اون این است که العجز عن المشی و عدم الاستطاعه این لا یکشف عن بطلان النذر، لا یکشف عن عدم انعقاد النذر. منتها حالا ما یک بحثی می کنیم راجع به مورد این روایات که آیا چه صورتهایی را این روایات شامل میشه و چه صورتهایی را شامل نمیشود. لکن در همون جایی که مسلم مشمول این روایته و اون این است که نذر کرده ماشیان الالحج بره، 10 فرسخ رو ماشیان رفت و بعد دیگه قدرتش به تمام معنا سلب شد، به طوری که قدرت عقلیه برای ادامه مشی اصلا منتفی شد. و ما روی قاعده گفتیم که کشف میکنیم از اینکه نظرش باطل بوده و منعقد نبوده، اما این 4 تا روایت در عین اینکه بین خودشون در اون جهت اختلافه، اما یک جهت مشترکه بینشون وجود داره و اون این است که اگر نصف راه را 10 فرسخ راه رو ماشیان طی کرد و ثم عرض له العجز این حج باطل نمی شود، این نذر باطل نمی شه، نذر به قوت خودش باقیه. مخصوصا اون روایت حلبی که یک اضافه ای درش وجود داره که اون اضافه تقریبا کاملا این معنا رو تبیین میکنه. اونجا در روایت حلبی بعد از آنی که دستوره به رکوب و سیاق بدن میداد، بعد میفرمود فإن ذلك یجزی عنه، این کفایت میکند از اون نذری که کرده. و معناش این است که نذر رو صحیحاً فرض کردن و حکم به صحت نذر کردن، و الا اگر نذر باطل بود فإن ذلك یجزی عنه، این چه معنا داشت؟ به عبارت روشن‌تر، یک وقت خوب این نکته رو دقت بفرمایید، یک وقت کسی ممکنه تا تو ذهنش بیاد که این روایات نمیخوان حکم بکنن به اینکه اون نظرش باطله و ما کشف از عدم انعقاد میکنیم. این روایات در حقیقت دو احتمال درشون جریان داره. یک احتمال این که میخوان بگن اون نظر صحیحه و رکوب به تنهایی یا به ذمیمه سیاق بدنه جانشین او میشود و مجزی عنه. یه احتمال دیگه میخوان این طور بگن، میخوان بگن نخه نظرش باطله، لکن ما در مورد همین نظر باطله این چنینی میخواییم یک حکم تعبدی ثابت بکنیم، یک حکم تکلیفی تعبدی ثابت بکنیم. یعنی بگیم در عین اینکه نظرش باطله، در عین اینکه نظرش منعقد نشده، اما در چنین شرایطی شارع یک حکم تعبدی داره به اینکه باید حج رو راکبن انجام بده. ممکنه کسی در بادی نظر این احتمال تو ذهنش بیاد، اما این فإن ذلک یجزی عنه جلوی این احتمال رو میگیره، میگه این حج راکبن مجزی از اون نظره و جای اون نظر رو پر میکنه. یعنی در حقیقت این وفاء به نظر شناخته میشه، با اینکه اون نظر کرده ان یمشی الی بیت الله، لکن حالا که عاجز شد، حالا که استطاعت پیدا نکرد، این رکوب در این روایت مع سیاق البدنه یجزی عنه. این کلمه یجزی عنه کاملا دلالت داره بر این که این روایات میخوان روی صحت نظر تکیه بکنن، منتها علی خلاف القاعده. یعنی اگر ما بودیم و قواعد، نمیگفتیم این نظر صحیحه، ما حکم به بطلان میکردیم، اما این روایات علی خلاف القاعده در چنین موردی نظر را منعقد میبینند و حج راکبن به تنهایی یا مع سیاق الحد را جانشین او قرار میدهند. این را هم وفاء به نظر تلقی میکنند و یجزی عنه در باره او تعبیر می کنند. پس این تعبیر فإن ذلک یجزی عنه جلوی اون احتمال رو می گیره که کسی احتمال بده که شاید این روایات می خوان بگن حج نظر کذایی باطله، اما چه مانعی داره که در بعضی از مواردی که عمل باطله، یک حکم تکلیفی تعبدی ثابت بشه و اون حکم تکلیفی تعبدی عبارت از وجوب الحج راکبن به تنهایی او مع سیاق العهد. این فإن ذلک یجزی عنه این مسئله رو تمام میکنه، کاملا روشن میکند که این روایات روی مسئله صحت نظر و انعقاد نظر تکیه کردن، منتها چون عاجز شده حج راکبن رو جانشین حج ماشیان قرار دادن. در حقیقت مثل تیمم بدل از وضو که در صورت اضطرار جای وضو رو پر می کند و جانشین او می شود. پس در نتیجه این چهار روایت با اختلافی که بینشون وجود داره، در این معنا که النذر منعقد على خلاف القاعده، در این جهت متفق و مشترک هستند. اما در جهت اختلافی که بین خودشون هست که دو تا از این روایات که هر دو صحیح هستند، مسئله سیاق بدنه رو هم واجب می کنند و دو تای دیگر که یکی سندش کاملا صحیحه لکن دیگری یک مناقشه سندی داره، اونها دلالت می کنند بر اینکه رکوب به تنهایی واجبه. حالا جمع بین این دوتا به چه کیفیته؟ مرحوم سید دوتا دلیل اقامه میکنه بر اینکه این روایاتی که ولی یسق بدنتن رو دلالت میکنه، ما امرش رو حمله بر استحباب میکنیم. دو تا قرینه ذکر می کند برای این معنا. یک قرینه‌اش این است که خوب دقت بفرمایید، می فرماید اون دو روایت دیگر به لحاظ این که در مقام بیان بودند و معذالک سکوت کردند از مسئله سیاق بدنه، این سکوت در مقام بیان ظهور در عدم وجوب سیاق بدنه داره و این ظهور رو ما قرینه میگیریم بر اینکه اون دو روایت دیگری که ولی یسق بدنه دارند باید امرشون حمله بر استحباب بشه. پس قرینه بر تصرف در امر اون دو روایت و حمله بر استحباب ظهوریست که این دو روایت به لحاظ سکوت در مقام بیان دارند، این قرینه بر تصرف در اون امر می شود. لکن خب این حرف از نظر بزرگان مورد اشکال واقع شده و اون اینه که درسته که سکوت در مقام بیان خودش ظهور داره و ظهورش هم حجته و یعتمد علیه، اما اینکه این ظهور انقدر قوی باشه که ما به توسط این ظهور ظاهر یک دلیل لفظی را از کار بیندازیم، آیا سکوت در مقام بیان این مقدار نیرومنده، این مقدار مهم و بالاست که با اینکه یک دلیل لفظی در مقابلشه و اون دلیل لفظی به نام ولی یسق بدنتن ظهور در وجوبه سیاق داره، معذالک اون سکوت در مقام بیان بتواند این ظهور رو از بین ببره و این ظهور رو حمله بر خلاف که عبارت از استحبابه ما بتونیم حمله بر استحباب بکنیم. این معنا درست نیست. خب جاهایی که شما دیدید ما امر و حمله بر استحباب میکنیم، اونجاییست که در مقابلش یه دلیل لفظی وجود داره. اون دلیل لفظی نفی وجوب میکنه، به شهادت اون دلیل لفظی نافی وجوب امر در طرف مقابل رو ما حمله بر استحباب میکنیم. اما اینجا به مجرد یک سکوت در مقام بیان ما بیاییم یک دلیل لفظی دارای لسان و ظاهر در وجوب رو ازش دست برداریم، برای خاطر اینکه در اون دو روایت متعرض نشدن سیاق بدنه را. عدم تعرض درسته در مقام بیان هم بوده و درسته که اگر ما در مقابلش اون روایات رو نمی داشتیم ما بر این ظهور اعتماد می کردیم و براش حساب باز می کردیم، اما خب هر چیزی حدی داره و حسابی داره. این ظهور دیگه در مقابل یک ظهور لفظی محکم نمیتواند انقدر نقش داشته باشه که ظهور لفظی رو از بین ببره و امری را که ظاهر در وجوبه ما بیاییم حمله بر استحباب بکنیم. لذا این اشکال را خیلی ها به مرحوم سید کردن و قبلا هم این اشکال مطرح بوده در کلمات فقهایی مثل صاحب مدارک و امثال اینا. از این راه نمی شود که جمع بین این دو دست روایت کرد. اما راه دومی رو مرحوم سید ذکر می کنه، او یک روایتیه که اون روایت ظهور در استحباب سیاق بدنه داره. اون روایت در حقیقت میتواند تصرف در ظاهر این دو روایتی که دلالت بر وجوب سیاق هدی میکند تصرف در ظاهر اینها داشته باشه. و اون روایت، روایت ششم همین بابه. این روایت را محمد ابن ادریس در آخر کتاب سرائر نقل کرده، من نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی که ایشون از همون اصحاب اجماع و ممن اجمعت الاصابه علا تصحیح مایسه و انه. ایشون نقل کرده ان انبسط ابن مسعب. انبسط ابن مسعب از نظر صاحب مدارک مورد مناقشه واقع شده، گفته این واقفی ناوسیه لا یعتمد و علا روایته، لکن صاحب جواهر و دیگران تصریح میکنند به اینکه انبسط ابن مسعب موثق و ظاهر تعبیر صاحب جواهر این است که توثیق خاص داره انبسط ابن مسعب، لکن توصیق عامش که هیچ اشکالی نداره، جزء همون اسناد کتاب کامل الزیاراته که اونهایی که در این و اسناد این کتاب واقع شدن و همینطور در اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم که از اینها تعبیر میکنن به موثقین به توثیق عام، یعنی دانه دانه رو مؤلف کتاب عرض میشود توثیق نکرده، فقط به نحو اجمال گفته اون چه روایت من در این کتاب ذکر کردم تمام رواتش ثقه هستند و ثقات روات من این روایات رو در این کتاب جمع کردم. اما عرض کردم از بیان صاحب جواهر استفاده میشه که حتی توثیق بالخصوص داره این انبسط ابن مسعب. قال قلت له، یعنی لأبی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردم اشتکا ابن لی، اشتکا یعنی گرفتار شد از همون شکوه و ناراحتیه، گرفتار شد، گرفتار کسالت به قرینه عبارت بعدی، اشتکا ابن لی، پسری داشتم که این گرفتار کسالت شدیدی شد، فجعلت لله علیه، من که پدر او بودم نذر کردم، گفتم این هو برعه، اگر این از کسالتش خوب شد لله علیه ان اخرج الى مکه ماشیان، من بروم به مکه با پای پیاده، و اون قاعدتا از مدینه به مکه بوده که حدود مثلا 70 فرسخ راه بیشتر نیست. خب میگه یه همچین نظری کردم، بعد پسرم خوب شد، در مقام وفاء به نظر برآمدم، و خرجت امشی حتی انتهیت الی العقبه، من شروع کردم به پیاده رفتن تا رسیدم به عقبه و اون گردنه مخصوص، فلم استطع ان اخطوفی، من دیدم دیگه قدرت ندارم حتی یک گام بردارم، قدرت حتی برداشتن یک قدم به صورت پیاده دیگه نداشتم، فرکبت و تلک اللیله، شب رو دیگه سوار شدیم و سواره یک مقدار راه رو طی کردیم، حتی اذا اصبحت و مشیت، و وقتی که صبح شد و دیگه خستگی ما تمام شده بود و یک مقدار راه رو هم سواره طی کرده بودیم، وقت مشیت و حتی بلغت، و دیگه پیاده روی رو باز شروع کردیم تا رسیدیم به مکه، فهل علی شیئون، آیا این که من یک مقدار راه رو سواره و برخلاف نظر انجام دادم چیزی بر من هست یا نه؟ قال فقال لی اذبح فهو احب الیه، یه چیزی رو ذبح بکن، اگر این کار رو انجام دادی این احب و الیه، این محبوب تر پیش من. این مثل این که درست از جواب امام استفاده نکرد که این اذبحی که امام می‌فرماید، مخصوصاً با اینکه دنبالش می‌فرماید فهو و احب و الیه، آیا به صورت لزوم و وجوب امام این حکم رو بیان کردن، یا اینکه نه به صورت استحباب این قضیه رو مطرح کردن؟ قلت له ایو شیئن هو الیه لازمون ام لیس بلازم، آیا این مسئله ذبحی که شما فرمودید این لازمه که من انجام بدم؟ ام لیس لی باللازمن، فقط استحباب داره که این ذبح تحقق پیدا بکنه؟ قال، امام در جواب فرمود من جعل لله علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده، یا مجهوده، کسی که یک چیزی را برای خدا به گردن خودش قرار میده و بعد به دنبال او نهایت سعی و تلاشش رو میکنه، معذالک موفق نمیشه، فلا شیء علیه، این چیزی بر او نیست، لزوم نداره چیزی بر او. و کان الله اعذر لعبده، خداوند بهتر از دیگران عذر عبد رو میپذیره و قبول میکنه، اما به شرطی که بلغ فیه جهده تحقق پیدا بکند. خب این روایت دلالتش بر عدم وجوب ذبح، مخصوصا با اون سؤالی که با سائل کنه احتیاطاً از امام پرسید که آیا مسئله ذبح وجوب داره یا وجوب نداره، و امامم در جواب نفی وجوب کردن، پس کاملا این روایت دلالت بر عدم وجوب میکنه، اون وقت این روایت رو ما میتونیم قرینه بر این قرار بدیم که اون دو روایتی که ولی یسق بدنتن داشت، ولو اینکه ظاهر امر وجوبه، اما این روایت قرینه می شود بر این که اون امر را حمله بر استحباب بکنیم و بگیم مسئله وجوب در کار نیست. فبن نتیجه بعد از این حمل، روایات اربعه در حقیقت مشترک شدند، هم در این که یک حکمی بر خلاف قاعده در اینجا ثابته، و هم این که تنها چیزی که اینجا واجبه مسئله رکوبه، دیگه سیاق بدنه و حدی اون ضرورت و لزوم نداره. منتها چون روایات بر خلاف قاعده است، حالا ما باید یک دقتی بکنیم ببینیم آیا این روایات تمام صور مسئله ما رو شامل میشه، یا اینکه کدام صورتی مشمول روایات و کدام صورت از این روایات خارجه، اون احتیاج به یک دقتی داره که انشاءالله بعدن بحث میکنیم.